أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم الدائم على أعدائه أجمعين. ما به امید خدا امروز وارد بحث اجماع میشیم، باب ثالث از مقصد حجج. بحث اجماع مغمزفر خیلی خوب پرداخته بهش، همون توضیحاتی که چند بار عرض کردم. معمولا اجماع رو اینقدر منسجم توی کتابای اصولی متأخر نمی‌بینیم، چون کتابای اصولی متأخر به سبک آخوند تبدیل شده، کفایه آخوند خراسانی، و اونجا اجماع با یه ساختار دیگه ای میاد، اصلا مفصل و مستقل به اجماع پرداخته نمیشه. اونجا اجماع منقول به خبر واحد به عنوان یکی از زنونی که حالا ببینیم این زن از اصل عدم حجیت زن خارج میشه یا نمیشه پرداخته میشه. اما مرحوم مظفر چون تبدیب و تغییر دادن و سعی کردن هر دو سبک قدما و متأخرین رو بیارن، اجماع اینجا قشنگ براشون یه باب مستقل شده، به جوانبش می‌پردازن. خیلی بحثای خوبیه، نمیگم بحثای درستیه، لزوما انتقاداتی هست، ولی اینکه یه جا آوردن و مفصل پرداختن خیلی کار خوبی کردن. اجماع متاسفانه تو دوران معاصر بهش خیلی کم بها داده میشه. دلیلش اینه که تقریبا از شیخ و آخوند به بعد کلن به اجماع یه مقدار نگاه مهربانانهی نشد، تا رسید به مدرسه نجف آیه خویی هم که دیگه اساسی اجماع رو خلاصه جوانب مختلفش رو نپذیرفتن تو خیلی از زمینه ها. اینه که امروزه خیلی اجماع و جدی نمیگیرن. حالا بریم جلوتر عرض میکنم خدمتون که برای بعضی از بزرگان مثل کاشف الغطا چقدر اجماع مهمه، و اصلا یه سبک فقاهتی بعضی از این بزرگان دارن که در واقع به یه معنا شاید بشه اسمشو گذاشت اجماع محور. اجماع خیلی در مکاتب فقهی مختلف اثرگذاره و در روش فقاهت. بعضیا خیلی اجماع براشون پررنگ جدی میگیرن، بعضیا اجماع رو خیلی راحت کنار میذارن، و شاید تا حدی بشه گفت یکی از مشخصه های مدرسه قوم و نجف، تا حدی البته، یکی نه همه، یکی از این مؤلفه ها همین بحث اجماع باشه که مدرسه نجف خیلی عنایت کمی داره، مدرسه قوم خیلی عنایت زیادی داره، البته طیف دارن. این بحث اجماع و اهمیتش خصوصا تو اون مکتب فقهی که حالا باید تو جنبندی ها به این برسیم انشاءالله. ایشون که شروع میکنن یه مقدمه ای دارن که اصلا میخوان اجماع رو بر ما تعریف بکنن. کار خوبی که میکنن اینه که روی نقطه دست میذارن که آقا اجماع تو اهل سنت یه جوری بهش نگاه میشه که خیلی جدی و مستقل میشه از کتاب و سنت و اینا. تو شیعه نه، اجماع انقدر مستقل و جدی دیده نمیشه. یعنی چی؟ ببینید، شما همیشه شنیدید که آقا شیعه مثلا ادله اربعه داره، یا تو کتابا میبینید میگن فلان مسئله به ادله الاربعه دلالت بر این میکنه، درسته؟ این ادله اربعه هم همیشه میگن کتاب سنت عقل اجماع، دیگه حفظید دیگه. امروز باید یاد بگیرید که آقا این حرف حرف دقیقی نیست، ما ادله اربعه نداریم. چرا؟ چون اینا در عرض هم نیستن، بلکه ما ادله ثلاثه داریم: کتاب، سنت، عقل. اجماع پس چی؟ اجماع کاشف از سنته. اگرم حالا بخوایم بگیم اجماع رو قبول داریم یا نداریم، اجماع اگرم بخوایم قبول داشته باشیم که داریم، کاشف از سنته. یعنی اجماع به ما و اجماع موضوعیت نداره، به خلاف کتاب، به خلاف سنت، به خلاف عقل. البته عقل هم میدونید اخباری ها مثلا قبول نداشتن به هر حال تو عقلم بالا پایین وجود داره که آیا عقل به ما و عقل موضوعیت داره یا عقل فقط چون مثلا طریقه به کتاب و سنته. دیدید که نه، تو بحث عقل توضیح گذشت که آقا عقل خودش مستقل از کتاب و سنت موضوعیت داره، یعنی عقل خودش که یه چیزی رو میفهمه و حالا با همه اون توضیحات که فهمش قطعی باشه و چی باشه و اینا، اون مستقلن حجته. اما اجماع مستقلن حجت نیست که بگیم آقا چون اجماع به صرف این که اجماع این حجته، نه، اجماع چون طریقه که ما کشف میکنیم که وقتی همه اینو میگن پس حتما معصومم گفته، یعنی اگه بشه این کشفو کرد که حالا اختلافات وجود داره، مسالک و مبانی وجود داره که اگه بشه این کشفو کرد، بله اونجا به خاطر این که سنت حجت است، اجماع طریق به سنته، میتونیم بگیم اجماع حجته. ولی خب باز میبینید دقیق نیست دیگه، سنت حجته، اجماع هم طریق به سنته. پس خلاصه چرا ما میگیم ادله اربعه؟ مرحوم مظفر میگه مماراتن لأهل سنت، مماراتن میگه مجاراتن، مجاراتن لأهل سنت، یعنی اونا میگفتن مثلا ادله اربعه، اونا اجماع رو جدی میگرفتن، ما هم جدی گرفتیم. خب چرا؟ حالا اونا قیاس هم جدی گرفتن، ما چرا قیاس جدی نگرفتیم؟ مرحوم مظفر یه تقریرایی داره، خیلی کامل و دقیق نیست. مرحوم مظفر خیلی دیگه چیزش کرده، بحث و منبریش کرده اینجا، از حالت بحث علمی یکم خارج شده، حالا میرسیم عرض میکنم. حالا چرا اهل سنت این کارو کردن ما هم بکنیم؟ مگه چه چیزی داره؟ حالا باید برسیم ببینیم. نکات مهمی اینجا وجود داره. این نکات مقدماتی. حالا من رو مظفر ساختار بحثش اینه که یه در واقع تعریفی از اجماع میکنه، تو شیعه و سنی مقایسه میکنه، خیلی خوب وارد میشه، دو تا سوال مهم مطرح میکنه و حالا میره جلو دیگه، بحث رو میبره جلو. الاجماع تمهیدون، الاجماع و احد و معانی به لغت چیه؟ الاتفاق. یه اجماع یکی از معانیش تو لغت اتفاقه. بازه دیگه، حالا روی این چیزا حالا بیانیم بگیم تو لغت چند تا معنا داره. فقط یه عادتهای خوبی نیستش که تو اصول هرچی بلد آدم بگیم. ول مراد منه فی الاصطلاح، مراد در اصطلاح اصول چیه؟ اتفاقون خاص، نه هر اتفاقی، اتفاق خاص. حالا این اتفاق خاصه چیه میخواد توضیح بده. میگه و هو اما اتفاق الفقهاء من المسلمین علی حکم شرعی. این خاصه رو داره توضیح میده. این خاصه یا اتفاق فقهاء از مسلمینه، نه همه مسلمین، فقهاء از مسلمین بر حکم شرعی. خب این تعریفیه که در واقع تو اینا دو سه تا تعریف از اهل سنت و ایشون پشت سر هم داره میاره. او اتفاق و اهل الحل والعقد من المسلمین، اتفاق خاص یعنی یه گروه خاص، حالا یا فقها یا تو تعریف بعضی گفتن اهل حل و عقد، که این یه اصطلاح تو فضای اهل سنت در واقع یه عده‌ای که مثلا مجلس چجوریه یه عده تصمیم میگیرن، حالا مجلس رو مردم با رأی انتخاب میکنن، ولی اون اهل حل و عقد تو فضای اهل سنت تو زمان مثلا بزرگان قبایل یا بزرگان چیزی، یعنی گشودن و بستن، این که تصمیم بگیرن که آقا یکی باشه یکی نباشه، مخصوص تو همون ماجرای سقیف و اینا دیگه مستحضر هستید بگیم. او اتفاق و امت محمد علی الحکم، این دیگه در واقع اینم باز اتفاق خاصه، ولی اتفاق کل امته. حالا منظور شما میگید چه خاصی شد دیگه، کل رو گرفت دیگه، نه منظور غیر از مسلمینه، یعنی لزوم نداره همه بشر بر یه چیزی اتفاق داشته باشن، نه اتفاق این گروه مشخص که دین اسلام باشه. حالا اینا تعاریخ مختلفیه که تو اهل سنت اومده. ایشون میگه علا اختلاف تعریفات اندهو، که بیشتر منظورش انده اهل سنت، نه لزوم انده اصولیه، و مهما اختلافات هاذ تعبیرات فانها علا ما یظهر. میگه حالا درسته اینا تفاوتایی دارن، ولی ترمی الا معنا جامع بینها، یه معنی جامعی بین اینا هست. و هو اتفاق و جماعتن که لاتفاق هم شأنون فی اثبات الحکم الشرعی. بیان قشنگیه، میگه آقا اتفاق یه گروهی، حالا اون گروه میخواد کل امت باشه، میخواد اهل عقل باشه، میخواد نمیدونم فقها باشه، اون گروه یه نکته ای داشته باشه. چیه؟ که لاتفاق هم، یعنی کان لاتفاق هم شأنون فی اثبات حکم شرعی، که این اتفاق شأن داشته باشه. شأن داشته باشه یعنی چی؟ یعنی موضوعیت داشته باشه. نه فقط تریبیت داشته باشه. این معنای جامعه که مثلا مرحوم مظفر داره بیان میکنه، این شأن هم یعنی موضوعیت داشته باشه، خودش صرفا یه طریق نباشه برای یه چیزی، نه، خود این یه شأن موضوعیتی داشته باشه. و لذا میگه به خاطر همین استثنو، یعنی اهل سنت استثناء کردن چی را؟ من المسلمین سواد الناس را. سواد الناس یعنی چی؟ این واو عطف تفسیره و عوام مفهوم. سواد الناس یعنی عوام مردم. حالا شما میگی خیلی اونی که گفت کل امت چیز باشه اون خیلی استثناء نکرد. حالا اونا هم که میگن کل امت، آخرش میرسونن به این که آقا اونایی که از امت که میفهمن. میگه لنهم لا شأن لآرائهم، یعنی آراء عوام مردم فی استکشاف حکم شرعی. حالا یکی اینجا خیلی مردم سالاریش گول نکنه که نه آقا مردم و رأی و فلان اینجا بس حکم شرعیه ها، کاری با خلاصه انتخابات و اینا نداره. نه، حکم شرعی واقعا بخوایم بگیم از این، یعنی این که مردم مثلا به یه چیزی رأی بدن، واقعا بگیم این حکم الله. اومده اینجوری بگی اصلا چه ربطی دارن مردم به حکم الله؟ دیگه اهل سنت میگن ربط دارن دیگه. و انما هم تبع للعلماء، یعنی این سواد الناس اینا به تابع علماشونن و تابع اهل حل و عقدن، اینا خیلی جدی نیستن. خلاصه و علی کل حال فان هذا الاجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الاصوليون من اهل السنه احد الادله الاربعه. یعنی میگه این معنای از اجماع با این توضیحاتی که دادیم، اصولیون اهل سنت اینو یکی از ادله اربعه حساب کرده. شما الان میگی خب آقا ما هم حساب کردیم، حالا جلوترشون میخواد بگه نه ما که حساب کردیم به خاطر همراهی با اهل سنت بوده این کارو کردیم، که حالا باید توضیح بدیم چرا. میگه یکی از ادله اربعه حساب کردن یا ثلاثه. شما میگید اهل سنت دیگه ثلاثه نداشت که، این یه عده از اهل سنتن که در واقع قیاس رو قبول ندارن، فقط کتاب و سنت و اجماع براشون میمونه. شما میگید یه چیز دیگه مون چی؟ عقل. عقل چی؟ عقل هم تو اهل سنت هیچ وقت یک دلیل مستقل و حساب نمیاد. چند بار اینو تو بحثای عقل هم عرض کردیم. اهل شیعه است که میگه کتاب سنت عقل، حالا مثلا بگیم اجماع یا چیزای دیگه. اهل سنت کتاب و سنت هیچ وقت عقل رو به عنوان یه دلیل مستقل نمیاره، مصداقای عقل رو میاره. مثلا میگه، مثلا به قول خودش میگه قیاس یه مصداقی از عقله. استحسان، نمیدونم صد ذرایع، مسائل مرسله، اینا رو همش اینا رو لیست میکنه. بعضی اصلا کلا اینا رو قبول ندارن، فقط کتاب و سنت و اجماع براشون میمونه. حالا البته اربعه، ثلاثه شما بنویسید، خامسه، سابعه، چون مذاهب اهل سنت بعضیشون 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا دارن، اجماع میشه مثلا تو مالکی چند تا، یعنی فروضوما فقط اربعه و ثلاثه نیست، بستگی داره که چند تا رو قبول داشته باشن، اینجوری میشه. اما الامامیه، حالا تا اینجا اهل سنت بود، اما الامامیه چی؟ فقط جعلوه ایضا احد الادله علی الحکم الشرعی، یکی از ادله بر حکم شرعی حسابش کرده. ولکن من ناحیه شکلیه و اسمیه فقط مجارات للنهج الدراسی فی اصول الفقه عند السنیین. اینجا حرف مهمیه ها، یعنی شما هی از بچگی بهتون گفتن 4 تا منابع فقه شیعه 4 تا کتاب سنت عقل اجماع، اینجا دارید میخونه 4 تا نیست 3 تاست و اجماع رو ما فقط همین از جهت شکلی و اسمی داریم میاریم. چرا؟ اونم مجاراتن، یعنی تبعن در واقع اصول اهل سنت. ای انهم لا، انهم یعنی شیعه، لا یعتبرونه دلیلا مستقلا فی مقابل الکتاب و السنه، اینو دلیل مستقل نمیدونیم. بل انما یعتبرونه اذا کاشف عن السنه، فقط به عنوان کاشف از سنت، نه یعنی طریق موضوعیت، این کاشف یعنی طریقیت داره، موضوعیت اصلا نداره. بعد ایشون سنت رو تفسیر میکنه ای ان قول المعصوم. چرا این کار میکنه به نظرتون؟ سنت بگه فقط قول معصوم بود از باب قلبه، اینا کار خوبی نکرده راستش، نمیکرد بهتر بود. اجماع که لزوما قرار نیست از قول معصوم کشف کنه، ممکنه معصوم یه فعلی انجام میداده، اون فعل فرهنگ شده تو شیعه، همه شیعه اینو میگن، لزوم نداره حتما کاشف از قول باشه، میتونه کاشف از فعل باشه، هیچ دلیلی نداشت این کارو بکنه. خلاصه فل حجیت و الاسمت و لیست ها للاجماع، میگه حجت و اسمت برای اینجا داره یه تیکه به اهل سنت میندازه. نقطه ضعف اهل سنت بحث اسمتشونه دیگه، که درباره در واقع صحابه و اینا هم که اعتماد میکنن، حالا اینجا داره تیکه میندازه حجیت و اسمت برای اجماع نیست، بلکه برای چیه؟ بله الحجت و فل حقیقه و قول المعصوم. حالا دارم یه قول شما بنویسید، چه فعل چه تقریر، کلا معصومه که حجته. حالا که الذی یکشف عنه که از اون کشف میکنه چی؟ اجماع عندما تکون له اهلیت هذا الکشف. میگه اونی که حجت به ذاته کیه؟ سنت قول و فعل معصومه که اجماع قراره فقط طریق باشه که اونو کشف کنه. همین. حالا شما به من بگید چرا شیعه آورد این کارو کرد؟ سوال مهمیه که ایشون اصلا بهش نپرداخته. کلینشون به یه خطی توجه نداره. ببینید مرحوم مظفری، حالا امروز میخونیم اجمالا میبینید ایشالله، مرحوم مظفری یه خطی تو ذهنش هست، اونم اینه آقا اجماع اصلا زائیده کیه؟ اهل سنته. چرا؟ ریشه یابی میکنه چرا؟ بگید دیگه. سقیفه. یعنی ایشون اجماع رو گره میزنه به سقیفه. خیلی جالبه. اصلا نه اینکه این غلط باشه، ولی اینجوری نیست که اجماع که اختراع اهل سنت باشه، اختراع اهل سقیفه باشه، که اجماع یه مسئله عقلاییه. خیلی ایشون این جنبه رو پررنگ نکرده متاسفانه. یعنی درسته اجماع رو اهل سنت سوء استفاده کردن، تو سقیفه استفاده کردن، همون حرفا درسته سر جاش، ولی اینجوری نیست که بگیم چون اونا این کارو کردن پس اجماع کلا مشکل ذاتی داره. نه، اجماع یه مسئله عقلاییه. حالا چقدر عقلاییه تا چیکار میتونه کنه اونو میتونیم صحبت کنیم. اینکه آقا به هر حال اکثر متخصصین یا اکثر مردم متخصصین که میگه مثلا تو این فضا میشه فقها، میشه مثلا حالا به قول اینا اهل حل وقت، اینکه اکثر اینا یه چیزی میگن یا بگو اجماع دارن، اجماع دیگه یعنی همه دیگه، اکثر که میگن یعنی یکم شهرت قویه هم حتی اینجوریه. برای خیلی از کارا موضوعیت داره تو فضای عقلا، مثل همین انتخابات هست، ولی یه سری کارا مثلا مجلس خبرگان، مجلس خبرگان کار مهمی قراره انجام بده. بعضی میگن مجلس خبرگان شما جمهوری اسلامی مثل چیزه، مثل همین اهل حل و عقد مثلا اهل سنت. حالا که ندارم این درسته میخوام میگم مسئله عقلاییه یه حدیش. مرحوم مظفر برده به سمت مسائل سقیفه و هی داغش کرده که آقا اجماع از اونجا شروع شد. حالا یکی از ایشون سوال بپرسه آقا فرق مثلا سقیفه ای نبود، کلا اجماع به درد مسلمین نمیخورد، چرا بازم به درد میخورد؟ ولی حد و حدودش فرق میکرد، قبول داریم. مرحوم مظفر چون این خطو داره اینجا میگه که آقا ما که در واقع، یعنی اینجا به این سوال خوب نمیتونه جواب بده، آقا اگه اجماع اینجوریه خب پس چرا شما شیعه هم یکی از ادله، یعنی در ظاهر میگید کتاب سنت عقل اجماع؟ مرحوم مظفر یه جواب داره. چی میگه؟ میگه همراهی با اهل سنت. خب چرا همراهی با اهل سنت؟ چرا شما تو اجماع همراهی کردید با اهل سنت، تو قیاس همراهی نکردید؟ اهل سنت قیاس هم میگفتن دیگه، کتاب سنت عقل اجماع قیاس مثلا. خب چرا شما مجاراتن لأهل سنت قیاس رو نگفتید؟
نه
آه ببینید قیاس، وقتی با قیاس مقایسش میکنیم با اجماع یه حدی از وجاهت و اینا رو داره که ما هم آوردیم. صرف این که اهل سنت یه جوری ایشون میگه انگار چون اهل سنت آورد ما هم آوردیم، اگه اهل سنت نمیورد ما هم نمی آوردیم. بله اگه اهل سنت نمی آورد ما به این غلظت نمی آوردیم، ولی باز اجماع برای ما خیلی مهم میشد. اجماع یه راه عقلاییه، ولی قیاس نه عقلاییه، جدا از اون نهی هم داریم ازش. قیاس رو نه صرفا چون نهی داریم تعبدن نمیاریم، اصلا عقلایی هم نیست، جدا از این که نهی هم داریم عقلایی هم نیست، اجماع عقلاییه. حالا ما چرا یکی از ادله میاریم؟ یه داستان مهم تاریخی داره. این مرحوم مظفر اینا رو نپرداخته. داستان مهم تاریخیش هم اینه که وقتی شیعه در مقابل اهل سنت بعد از 100 سال 200 سال داشت یه هویت پیدا میکرد جدی و جدا، خصوصا تو فضای مدرسه بغداد که میشه اوایل غیبت صغرا، یعنی خصوصا زمان شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، بغداد محلی شده بود از مذاهب مختلف فقهی که منهم کی؟ منهم شیعه، سید مفید و شیخ مفید و سید مرتضی و اینا. شما فکر نکنید بغداد اون زمان مثلا یه شهر شیعی بود و همه شیعه و حالا نه، در واقع حکومت غالب بر اونجا اصلا شیعه نبود، شیعه به یه معنا اقلیتی تو اونجا حساب میشد. خب تو این فضا ما میخوایم مذهب خودمونو به عنوان یه مذهب جدی مستقل از اونا ارائه بدیم، خیلی شیخ مفید و سید مرتضی خیلی غلیظ، یکم دیگه خیلی غلیظ، خیلی غلیظ به اجماع استناد میکردن. یعنی مثلا میگفتن آقا شیعه نظرش اینه، مثلا فرض کن تو نماز، تو نمیدونم حج، تو صوم، تو هر چی. چیه نظرش اینه؟ بقیه ازش میپرسیدن چرا؟ شیخ مفید میتونست بگه به خاطر فلان روایت. اگه میگه به خاطر فلان روایت، اونا چی میگفتن؟ یعنی غیر شیعه ها. گفتن آقا این روایت ها حالا از طریق افرادی که خودتون اینا رو میشناسید و قبول دارید، یعنی ما خیلی نمیشناسیم. به جای اینکه بگن از طریق روایت، معمولا میگفتن به خاطر چی؟ میگفتن به خاطر اجماع. راستم میگن اجماع هم ریشه شیعه. اجماع هم خیلی وقتا ریشه‌اش همون روایت هست، چون اون روایت هست هم اجماع دارن، ولی اینا استناد به اجماع میکردن. چرا؟ گفتن آقا خود شما با 4-5 نفر که دور هم جمع شدید، یه سری کار تشکیل دادید، میگید اجماع اجماع اجماع، اینم اجماع ما هم پدر جد اجماع شماست، خوبه؟ چطور؟ یعنی میخوام بگم اهل سنت اجماع، چون اجماع یه عده‌ای هم براشون مجبور بودن بگن کافیه. چرا مجبور بودن بگن کافیه؟ خاطر اینکه می‌خواستن سقیفه رو درست کنن. ببین اجماع اصلش عقلاییه، ولی اینکه اجماع یه عده‌ای هم کافی باشه، این تیکش رو اهل سنت خیلی جدی کردن. چه اجماع چه تیکه‌ای؟ مثلا شروع کردن بگن اهل حل و عقد بودن اینا، یا بگن فقهای مسلم. چون این یکی از سوالات مهم از اهل سنت اینه که بابا من شما نمیگید اجماع وجود داشت، یعنی شما چرا میگید بعد از پیامبر ابوبکر حاکمه؟ میگن اجماع دیگه، تنها دلیلشون اجماع. میگم آقا این چه اجماعیه که علی و اصحابش توش نیستن؟ علی به عنوان پدر جد اصحاب، مگه شما نمیگید اجماع اصحاب و صحابه و فلان؟ خب علی چی؟ اینا برای که اینو جواب بدن دایره اجماع میگن نه، همین که یه عده‌ای باشن کافیه، اهل حل و عقد باشن کافیه. یعنی مشکل حل نمیکنه مشکلشون، ولی میخوام بگم چون اونو میخوان درست کنن، دایره رو تنگ میکنن که اون درست بشه. سید شیخ مفید اینو از این استفاده کرد، گفتن آقا شما دایره رو تنگ نکردی، حالا فرض کنم کارا رو کردی و گندا رو زدی و مثلا همونا رو اومدی جلو، حالا ما تو این شرایط اصلاً شما رو علیه خود شما به کار میبریم. چه جوری؟ که آقا شیعه هم نظرش اینه، شما میگی آقا شیعه چرا نظرش اینه؟ میگم ما اجماع داریم. اونا نمیتونن بریم خب این اجماع شماست، چون این حرفو بزنن ما بریم آقا سبیبه هم اجماع شما بود. واضحه؟ یعنی این یه حدیش که چراش حرف اهل سنتو ما قبول نکردیم حرف اهل سنتو. این بیشتر یه در واقع استراتژی مبارزاتی بودش یه بخشش. حالا میخوام بگم از این حرفا زیاد میشه زد که انشالله باید توی یکی دو جلسه جمع‌بندی آخرش بکنیم، اینا رو میشه منسجم عرض کنم. خب ایشون میگه همین حرفا رو که زدیم، ولذا توسل امامیت و فی اطلاق کلمت الاجماع علا اتفاق جماعت قلیلت لا یسما اتفاقهم فی اصطلاح اجماع. ایشون اینجوری داره تقریر میکنه که به خاطر همین توسل، یعنی به خاطرش، به خاطر اینکه آقا امامیت اصلا اجماع براش موضوعیت نداره بلکه اجماع طریقیت داره، وسعت داده اطلاق کلمه اجماع رو بر اتفاق یه جماعت قلیل حتی که لا یسما اتفاقهم فی اصطلاح اجماع. چرا این کارو کرده؟ به اعتبار ان اتفاقهم یکشف و کشف قطعی، میگه کشف قطعی میکنه از قول معصوم. ایشون داره میگه که هر تعدادی میخواد باشه کشف قطعی کنه از قول معصوم کافیه برای ما. حالا این بیان ایشون چقدر درسته اینجا؟ اینقدر هم درسته. قلیله یعنی چی؟ یعنی مثلا 5 نفر بگن ما کافیه برامون. اینا رو بعد حالا توی یه جمع‌بندی ببینیم چقدر این بیانای اینجاشون درسته. فیکون له حکم الاجماع، یعنی کسی که این کارو کرد اول شیعه نبود، اول کی بود؟ اول اهل سنت بود، اونم تو صفیفه. اینو که اول اینو، ولی اونا این کارو کردن گفتن اصلا همین استقلالی حجته. مشکل اهل سنت اون استقلاله دیگه، آقا اجماع به ما و اجماع حجته. بعد اجماع رو هم خیلی میگن چند نفرم باشن، یعنی در حد همون صفیفه که باشن کافیه. خب همه اینا که کی گفت؟ یعنی لزوما شیعه این کارو نکرد، اول از اهل سنت شروع شد. بله یه نکته وجود داره، شیعه چون براش اجماع موضوعیت نداره، در واقع چند نفرم باشن همین که کشف قطعی کنه از قول معصوم این کافیه براش. ممکن اسم اینم اجماع بعضیا گذاشته باشن، ولی ریشش اونجاست. فیکون له حکم الاجماع بینما لا یعتبرون، یه از یه جهت دیگه هم لا یعتبرون اجماع الذی یکشف عن قول المعصوم. چی؟ لا یکشف عن قول المعصوم و ان سمی اجماعا به اصطلاح. یا فرض کن حالا همه هم یه چیزی بگن، ولی این کاشف از قول معصوم نباشه به اونم اجماع نمیگن. ببینید این حرفایشون اینجا خیلی دقیق نیست. چرا؟ چون بستگی داره که تو، یعنی ایشون داره یه جوری میگه انگار اهل سنت یه اصطلاح ویژه برای اجماع دارن، ما هم یه اصطلاح ویژه دیگه داریم. اهل سنت اجماع مستقل میدونن و حالا اون تعریفاشون، شیعه چی؟ ایشون داره میگه آقا شیعه فقط به اون چیزایی میگه اجماع که کاشف از قول معصوم باشه. این خیلی حرف دقیقی نیست. حالا بریم جلوتر بحثا رو ببینید آروم آروم براتون واضح میشه. حالا ایشون اینجا اینا رو آورده دیگه. یعنی شما الان، یعنی اینجوری که ایشون گفت با اصطلاح شیعه هر اجماعی چیه؟ با اصطلاحی که ایشون داره اینجا میگه هر اجماعی حجته دیگه. چرا؟ طبق بیانی که اینجا داره اجماع باید کشف قطعی کنه دیگه. خب چرا حجته؟ یعنی اگه این اصطلاح واقعا این باشه که اجماع تو شیعه یعنی هر، یعنی اون اجماعها، یعنی اون چیزایی که چه همه بگن چه بعضی بگن کشف قطعی کنه، یعنی ملاک اجماع رو جون برون کشف قطعی دیگه، چرا این اجماع باید حجت باشه؟ از چه بابی حجته؟ از باب قطع دیگه. یعنی دیگه هیچ بحثی نمیم. پس چرا این همه داریم بحث میکنیم؟ پس چرا شما اینجا هی میخوای جلوتر بیای بگی مثلا؟ یعنی میخوام بگم این اصطلاح خیلی، یعنی اینجا رو خیلی خوب نگفته ایشون. حالا و هذه نقطه تو خلاف جوهریه فی الاجماع ينبغي ان نجليها و نلتمس الحق فيها فان لها كل الاثر في تقييم الاجماع من جهه الحجيه. راست میگه، یه نقطه اختلاف جوهری ما با اهل سنت داریم، اونا مستقل میدونن ما، یعنی اونا در واقع موضوعیت براش قائلن، ما تعریفیه. ولعجل ان نتوسل الى الغرض المقصود لابد من توجيه بعض الاسئله لانفسنا لنلتمس الجواب عليها. ایشون دو تا سوال مطرح میکنه، مفصلا سعی میکنه به این دو تا سوال جواب بده. دیگه عباراتش اینجا به بعد روونه. اولا من عینا بسق الاصولیین، یعنی چی شد برای اصولیون این قول به اجماع و اینا جدی شد، نشت پیدا کرد، ظهور پیدا کرد، از کجا این درست شد؟ فجعلوه حجتا و دلیلا مستقلا. اینجا که میگه مستقلا، منظورش از اصولیون اصولینه کیه؟ اهل سنته. فی مقابل کتاب و سنت، یعنی میخواد ریشه یابی کنه چی شد اهل سنت رفتن به سمت اجماع. در سوال دوم اینه که هل معتبر عند من یقول بالاجماع اتفاق جمیع الامه، میگه حالا اینه که قائل به اجماع همه امت باید باشن، یا اتفاق جمیع علما در یه عصری هم کافیه، یا بعضی از علما هم که باشه کافیه، و من هم اونا کیان که الذین یعتدوا باقواله. اینم سوال دوم. حالا برای سوال اول میشه. اما سوال اول، ببین سوال اول میخواد بگه چی شد اهل سنت، خلاصش اینه چی شد اهل سنت رفتن سمت اجماع. یه جوابم ایشون میده، چی؟ ضعیفه. تمام. البته حرفش درسته ها. ببین باید اینجوری سوال بپرسیم، چی شد اهل سنت اجماع رو در مقابل قرآن و سنت دلیل مستقل حساب کردن؟ اینجوری اگه بپرسی قشنگه. بله راست، چی شد اهل سنت اینو مقابلش کتاب و سنت مستقل حساب کردن؟ ضعیف است. ولی این خلق شده تو ذهن ایشون. ایشون یه جوری گفته و کلا اجماع انگار خیلی جنبه اقلاییتش اینجا نشون داده نمیشه. بابا اجماع یه نحوه خوبی از اقلاییت داره، به خاطر همین تو شیعه هم سر جاش جدی، تو شیعه طریقیت در واقع جدی میشه برای اجماع، تو اهل سنت موضوعیت. حالا میخواد همین رو توضیح بده. یه فن نده خیلی دیگه طولانی توضیح میده که ما هم سریع‌تر بخونیم. فن الذی یسیره فی نفس، میگه اون چیزی که در واقع توی نفس ایجاد میشه، و یجعلها فی موضع شک فیه ان اجماع الناس جمیعا علی شیء او اجماع امت من الامم بما هو اجماع و اتفاق لا قیمت عمل علمیه له فی استکشاف الحکم الله. میگه اون چیزی که تو نفس آدم ایجاد میشه، وقتی فکر میکنید توجه میکنید که آقا فرض کن همه مردم جمیعا یه چیزی بگن یا یه امتی یه چیزی بگن، این هیچ قیمت علمی نداره در استکشاف حکم خدا ها. بله تو بحث مردم سالاری، تو انتخاب مصداق، تو فلان ممکنه به درد بخوره، ولی این که بگیم آقا چون همه اینو میگن پس خدا هم اینو میگه، این آدم ایشون میگه که این اصلا چیزی نداره. لنه لا ملازمت بینه و بین حکم الله. میگه فل علم بهی لا یستلزم العلم به حکم الله به ایه بشه من وجوه الملازمه. میگه هیچ ملازمه ای نداره بگیم چون همه اینو میگن پس. مثلا فرشون امروز تو دنیا دیدید که غرب هم خیلی از این داره استفاده میکنه، یعنی بحثای جالبی که تو جنبندی بعد درس بود. اصلا غرب یکی از نکات مهمش تو همین سازمان ملل و این سازمان‌های بین‌المللی یه نحوه شبه اجماع سازیه. آقا الان مردم دنیا اجماع دارن برای اینکه هم جنس بازی مشکل حادی نیست و باید قانونی بشه. دارن هی میان همه قبول دارن، همه اجماع میخوان با اینا. یا آقا این اجماع به درد بعضی از اقوام خودشون میخوره، مثلا چه ربطی داره؟ نه، الشیء الذی یجب الا یفوتنا التنبیه علیه فی الباب. ایشون شروع میکنه اینجا میگه آقا یکی نگه، این یه انقلت و قلت در واقع، میگه یکی نگه اجماع همون چیزیه که خودتون به عنوان آراء محموده قبلا تو بحث عقل داشتیم. ایشون هم تو منطق تو ذیل مشهورات اینو گفت، هم قبلا تو باب عقل اینو گفت، چون دیگه دو بار ما اینو گفتیم و قبلا هم گفتیم دیگه، اینجا سریع میخونیم. میگه آقا یکی برنگره بگه اجماع همون آراء محموده است دیگه، مگه خودتون نمیگفتید مشهورات حجت چه بدونم تطابق آرا به ما هم و تطابق آرا و غلا به ما هم و غلا حجت، از اون حرفا مگه نمیزدید؟ مرحوم مظفر میگه بابا اون حرفا که ما تو بحث عقل میزدیم اون تطابق آراء عقلا به ما هم عقلا بود، صرف تطابق و جمع شدن و اجماع نبود، اونجا در واقع اجماع عقلا به ما هم عقلا بود که حجت میشد از باب عقل. البته ما اونجا حرف زدیم، اشکال کردیم، حالا قصه های مفصلی که زیل باب عقل گفتیم و دیگه وصل داشتید برید ببینید. مرحوم مظفر میگه یکی برنگره بگه یا اجماع هم از اون باب دیگه، میگه نه اصلا اون بحث عقل یه چیز دیگه است، این بحث اجماع یه چیز دیگه است. اون بحث اینجا بحث اجماعه، صرف این که همه دارن یه چیزی رو میگن صرف همین موضوعیت داشته باشه. ولی اونجا چی بود؟ اونجا همه از یه حیث خاص اون حرف رو میزدن. چه حیثی؟ حیث عقلا بودن، که حالا اونجا عقلا بودن موضوعیت داشت، نه صرف این که، نه مجرد این که همه میگن. البته اونجا یه مشکلاتی وجود داشت که اونجا دیگه حالا اشکالاتش رو پرداختیم. ایشون میگه که یه مطلبی که من باید بگم اینه که آقا قبلا در جزء ثانی یعنی هم باب عقل گفتیم چی؟ ان تطابق آراء العقلا بما هم عقلا فی القضایا المشهورة العملية التي نسميها الآراء المحمودة والتي تتعلق به حفظ النظام و نو يستكشف به حکم الشرعي. این هم این حرفا رو همه رو مفصل قبلا گفتیم دیگه، که آقا اونجا گفتیم ما یه سری مشکل دسته از مشهورات داریم بهش میگیم آراء محموده که مرتبط به حفظ نظام و حفظ نوعه، این از این حکم شرعی کشف میشه. قاعده چی بود؟ اسم این قاعده چی بود؟ محکم به هل چی؟ محکم به العقل حکم به الشرع دیگه. چون محکم به العقل رو همین تفسیر کرده یادتون باشه اونجا، که بعید میدونم یادتون باشه چون بارسال و اینا، ولی به هر حال این تفسیر کرد بابا محکم به العقل یعنی آراء محموده، یعنی عقلا به ما حکم عقلا اینو که بگن از این کشف میشه حکم شرعی. یکی برگره بگه آقا ما شما نگفتی کل محکم به العقل حکم به الشرع حکم به العقل هم آراء عقلا به ما حکم عقلا، میگه این اون نیستا، اون یه نکته خیلی خیلی مهمی داشت. چی داشت؟ یه حیث داشت، حیث اوغلا به ما هم اوغلا بود. بله اگه اوغلا به ما هم اوغلا باشه اصلا از باب عقل حجت میشه، ولی اینجا چیه؟ اینجا اوغلا به ما هم اوغلا نیست، اینجا صرف اجماعه. حالا ممکنه مردم از رو جب برن یه چیزی بگن، از رو فرض کنید که شهوت برن یه چیزی بگن، از روی نمیم فرض کنید که متامع دنیوی برن، نه اینجا عقل و اوغلا به ما هم اوغلا نیست، پس اصلا اینجا غیر از اونه. در واقع به من اونجا طبق تقریری که مرحوم مظفر از مشهورات داشت اونجا اخص میشه نسبت به اینجا، یعنی مرحوم مظفر با بحث تقریر خاصی که مشهورات داشت یه نوع خاص از اجماع رو اونجا حجت کرد. چه نوعی؟ نوع عقلا به ما هم عقلاش، یعنی که اونجا اجماعشون مرحوم مظفر یه جور توضیح داد که اون که همه میگنش یه موضوعیتی داشت، که ما اونجا به ایشون هم اشکال کردیم که آقا این که این شهرت نیست و حالا دیگه حرفایی که اونجا زدیم. ایشون میگه چرا حجت لن نشاره من العقلا بر رئیسهم و هو خالق العقل فلا بد ان يحكم به حکمهم ولكن نهازت تتا بغلیسم نوع الاجماع المقصود بل هو نفس و دلیل العقلی. میگه اونی که اونجا گفتیم مثلا ربطی به اجماع نداره، بلکه اون خود دلیل عقلیه که الذی نقول به حجیته فی مقابل کتاب و سنت و الاجماع. میگه اونجا بحث عقل بود، بله عقل در کنار کتاب و سنت مستقلا حجته، ولی اینجا بحث اجماعه، اونجا بحث عقل بود. میگه هو من باب تحصیل و تقویه عقلیین بود که الذی ینکر ها اولاه الذاهبون الی حجیت اجماع. ببینید اونجا من باز تاکید میکنم بحثای مهم میداشت. مرحوم مظفری یه تقریر خاصی از دلیل عقل داشت. ما اونجا یه بحثای دیگه عرض کردیم. طبق بیان مرحوم مظفر تطابق آرا، یعنی اینکه همه میگن، یه اهمیتی داشت. اینجا داره میگه آقا اگه همه از باب عقلا به ما هم عقلا بگن، بله این میشه دلیل عقل، ولی اجماع اصلا کاری با اون حیثه نداره. میگه صرف این که همه میگن، به صرف این نمیشه در واقع چیزی بود. میگه اما اجماع الناس الذی لا یدخل فی تطابق آراء عقلا با ما هم عقلا، صرف اجماع الناس باشه، یعنی دیگه داخل در تطابق آر... یعنی از حیث عقلا نباشه. فلا سبیل الى اتخاذه دلیلا على حکم شرعی، میگه نه این دیگه به درد نمیخوره. لن اتفاقه هم قد یکون به دافع العاده، میگه همه عادت دارن به یه چیزی، همه میگن آره این خوبه، این که میگن آره این درسته، صرف اینی که عادت دارن. اول عقیده، عقیده هم اینجا نه لزوما عقیده درستا، صرف این که همه پدارو میگفتن ما اینو میگیم. اول انفعال نفسی، مثلا یه فیلم میذارن توی چه بدونم اینترنت، مثلا یه مردی داره یه خانومی رو میزنه، همه میگن این کارش اشتباه بود، حالا نمیدونم اون خانومه شاید قاتل بوده، این مردم مثلا چه بدونم پلیس قدوم سربازان گمنام امام زمانه، همین که میبینن یه مرد داره یه زنی رو میزنه همه میگن این غلطه دیگه. اول شبهه، اصلا دیگه این هم که خوراک اینترنت و این روزاست دیگه، یعنی هر کی هر چیزی میگه برای مردم بتونه ببره. میگه اینو به درد نمیخوره. میگه کل هذه دوافع، یعنی اون دلیلا، من خصائص بشر، میگه بشر ممکنه یه بار از رو عادت باشه، یه بار از روی تعصب باشه، یه بار از روی نمیدونم انفعال نفسانی باشه، همه اینا ممکنه از رو همه اینا باشه. که لا یشارکون شارفیها لتنزه اینها، میگه آقا شارک مثل اینا نیست. بله شارک یه جا مثل ایناست. کجا؟ ببین تقریر مرحوم مظفر از دلیل عقل یکم با اجماع چیز پیدا میکنه، در واقع تماس پیدا میکنه. مرحوم مظفر تو عقل گفت بله همه میگن، ولی از یه حیث خاص، از حیث عقلا به ما هم عقلا و شارم رئیس عقلاست. اگه از اون حیث خاص باشه بله این میشه حجتونم از باب دلیل عقل. البته ما اونجا اشکال کردیم که اصلا تقریر دلیل عقل با این که همه میگن هیچ ربطی نداره. ایشون دلیل عقل رو با مشهورات توضیح داد و مشکلاتی هم داشت اونجا توضیح دادیم، یعنی با توضیحی که ما اونجا دادیم، مبنایی که ما اونجا اتخاذ کردیم، دلیل عقل هیچ ربطی به اجماع نداره، هیچ ربطی. با بیانی که مرحوم مظفر کرد اونجا رو با مشهورات توضیح داد، یه تداخلی پیدا میکنه. چه تداخلی؟ اینکه آقا همه یه چیزو میگن، از چه حیثی میگن؟ اگه از حیث عقلا و هم عقلا میگن بله این چه دلیل عقل، ولی اگه از غیرش میگن، یعنی به خاطر دلایل دیگه میشن، این میشه اجماع و به درد ما نمیخوره. میگه فعضا حکمو به شیء به عهد حاضر دوافع لا یجب ان یحکم الشارع به حکم، میگه مردم بیان به خاطر اینکه مثلا یه موقع عقلا به ما هم عقلاه، یه موقع عقلا به ما هم عاطفیونه، عقلا به ما هم مثلا احساسیون، به ما هم نمیدونم شهوانیون، به ما هم چه هر چی می‌خوایم بگید، اونا به درد نمیخوره. یعنی اجماع ربطی به اونجا نداره. فلا یستکشف من اتفاقهم علی حکم به ما هو اتفاق، یعنی به ما هو اتفاق و اجماع، این به درد نمیخوره که ان هذا الحکم واقعا هو حکم شرع. ولو ان اجماع الناس به ما هو اجماع کیف ما کیف ما کان و به ای دافع کان هو حجتون و دلیلون، میگه اگر اجماع ناس به مطلقاً حجت بود، یعنی همون حرفی که اهل سنت میزنن، لوجب ان یکون اجماع الامم الاخرى غیر المسلمات ایضاً حجتاً و دلیلاً. داره اینجا یه جور اشغال به اهل سنت میکنه، یا شما که میگید به صرف اجماع حجته، چرا حرف اونا حجت نباشه؟ ولا یقول بذلک واحد ممن یرى حجیت الاجماع، این یه جوری اشکال تو پرانتزی به اهل سنت دیگه. آقا چرا فقط مسلمی؟ البته اونام جواب میدن، میگن آقا چون رسول الله روایت گفته که مثلا امت من بر خطا اجماع نگفته، امت من نگفته که امت بقیه بر خطا اجماع نمیکنن. خب ایشون داره یه اشکال، بعد ایشون از اینجا شروع میکنه. اذن کیف اتخذ الاصولیون اجماع المسلمین، اصولیون باز نیست اهل سنت ها، یعنی چی شده اهل سنت اجماع مسلمین رو به خصوص حجت دونستن؟ یعنی مسلمین چه نکته ای داره و ما دلیل لهم علی ذلک؟ بابا بگو دیگه. ولی الجواب ان هذا السؤال علینا ان نرجع القهقری ان نرجع القهقری الی اول اجماع اتخذ فی اتخذ دلیلا فی تاریخ المسلمین. میگم برای که به این جواب بدیم باید به صورت قهقری بریم ببینیم اولین اجماعی که در واقع تو مسلم شکل گرفت چی بود. انه الاجماع در واقع مدعی علی بیعت ابی بکر خلیفتن للمسلمین، رفت تو صحیفه، درست هم میگه، میگه ولی باید درست تقریر کنی. نه دلیل این که اهل سنت اجماع رو مستقل گرفتن این بود، فانه اذا وقعت البیعت و لهو المفروض انه لا سند لها من طریق نص قرآنی و سنت نبوی، میگه چون بیعت واقع شد و اینه که اینا از قرآن و سنت هیچ دلیلی براش نداشتن، اضطر رو مجبور شدن الا تصحیح شریعت ها، یعنی شریعت اون بیعت من طریق الاجماع. فقالو چی گفتن؟ حالا این بمونه برای جلسه بعد که اونا چی گفتن و استدلالاشون چیه و مفصلشون میاره و میخوایم رد کنیم و اینا، ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
آقا خدا سلام. آقا سعیدی را شما، آقا سعید صابر قبول کنید. درسی؟ اینا دیگه.